و با صدای هر قاری که دوست دارید در ماه مبارک رمضان با رادیو ترتیل قرآن را ختم کنید.
و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا.
رادیو ترتیل را از طریق موج اف ام ردیف 95.5 بشنوید و یا همراه با تصاویر آیات در حال پخش از رادیو نما و از تلویزیون دنبال کنید. پخش همزمان رادیو ترتیل از ایران صدا.
اوزید علیه و رتل القرآن ترتیلا.
رادیو ترتیل.
رتل معی آیاتی.
شنوندگان عزیز و ارجمند، با برنامه رویداد از این لحظه من پارسانیا در خدمت شما عزیزان خواهم بود. شما عزیزان میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه این شبکه رادیویی 301035 با ما در تماس باشید. و ما عناوین امروز برنامه رویداد که به اون پرداخته خواهد شد: لزوم اقدامات اساسی برای استانهای پرخطر درگیر با کرونا، ماجرای واگذاری دشت مقان، واکاوی ابعاد کاهش بسترهای فسادخیز در مجلس، شنیده شدن صدای انفجار در حلب سوریه، بررسی طرح افزایش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در دستور کار این هفته مجلس، و چگونگی تقویت ظرفیت‌های کشورهای اسلامی برای مواجهه با طرح خطرناک آمریکا و اسرائیل برای تحت کنترل گرفتن کرانه باختری. دوستان عزیز، شما از طریق سامانه 162 روابط عمومی سازمان همچنین شماره پیام کوتاه این واحد به شماره 30162 هم میتونید با ما ارتباط داشته باشید. در خصوص واگذاری ابعاد کاهش بسترهای فسادخیز در مجلس که موضوع این بخش هست، ارتباط ما برقرار شده با جناب آقای دکتر روح الله ایزدخواه، نماینده منتخب مجلس 11. آقای ایزدخواه، خدمت شما سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما، شنوندگان عزیز.
خواهش میکنم، خیلی متشکرم. آقای ایزدخواه، در خصوص این موضوع پرسش هایی مطرح هست مبنی بر اینکه آیا میتوان دادستان کل به هیئت نظارت بر نماینده اضافه بشه و اینکه چرا گزارش های مالی مجلس قرائت نمیشه. چه تدابیری در واقع مجلس 11 برای این موضوع در نظر گرفته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. برای بحث فساد ستیزی در مجلس چند تا راهکار الان هستش که با دوستان دیگه داریم بحث میکنیم روش. یکی این هست که یک اصلاحاتی در سازوکار داخلی مجلس باید رخ بده، از جمله این که نظارت در مجلس الان در حاشیه است، باید نظارت در واقع قوت بگیره، تقویت بشه در مجلس. حالا این هم به ساختار نظارتی مجلس برمیگرده، از جمله کمیسیون اصل 90، دیوان محاسبات، هم به در واقع فضای کار، یعنی اینکه ما الان حجم بیشتر فعالیت نمایندگان در حوزه قانونگذاری است و در حوزه نظارت تقریبا فعالیت بسیار کمه. این باید متوازن بشه، لازم نیست هر هفته سه روز دائم مجلس درگیر قانونگذاری باشه. خیلی وقتا قوانین وجود داره و اعمال نمیشه، عمل نمیشه، اجرا نمیشه. اما این دار باید تو حوزه نظارت یک کار سازمانیافته جدی بکنن، این باید محور قرار بگیره. ارزم به حضورتون که خود بحث شفافیت در مجلس، شفافیت آرا، شفافیت مذاکرات کمیسیون ها، شفافیت مکاتبات نمایندگان با در واقع دستگاه ها، اینها باید حتما انجام بشه که جلوی یه مقدار در واقع سوء رفتار نمایندگان گرفته بشه تو این حوزه ها. بحث تضاد منافع هم جدی هست. بعض وقتا میبینید که بعضی نمایندگان در دورهای قبل دیده شده، مثلا نمایندگانی که عضو کمیسیون انرژی بودن خودشون همزمان در شرکت های نفتی هیئت مدیره بودن، این قطعا تضاد منافع داره، جلو اینها باید گرفته بشه. یعنی نماینده آزاد باشه و وابسته به دولت و منافع دولتی نباشه تا بتونه جلوی مفاسد وایسته و اون بعد نظارتی رو به خوبی اعمال بکنه.
بله آقای دکتر، یکی از بحث‌هایی که همواره در مجلس مورد بحث بوده این هست که گزارش‌های تحقیق و تفحص از دستگاه‌های مختلف در سایه برخی تعاملات دستگاه و جریان‌های سیاسی به نتیجه نمی‌رسه. مشخصاً مجلس 11 چطور می‌تونه جلوی این مسئله رو بگیره؟
ببینید، تحقیق تفحص‌ها به نظر بنده تا امروز بیشتر اینطور بوده که نماینده‌ای درخواستی می‌داده و تحقیق تفحصی انجام می‌شده. ما میتونیم این رو از طریق ساختار خود مجلس، یعنی مثلا دیوان محاسبات این قدرت رو داره که در حوزه های مالی ورود بکنه، تحقیق و تفحص انجام بده. ما باید این بحث تحقیق و تفحص رو ساختارمند کنیم، صرفا متکی به نظر چند نماینده نباشه. نمایندگانی که درخواست تحقیق و تفحص میدن نباید اون رو پس بگیرن، یعنی ما یا باید ورود نکنه نمایندگی، اگر ورود کرد تا آخر بیسته و نظارت رو تکمیل بکنه.
بله.
معمولا خود دستگاه ها اینطور، بعضی دستگاه ها یاد گرفتن که فرایند تحقیق تفحص رو انقدر زمان بر میکنن، انقدر دچار زمان میکنن که کلن از موضوع خارج بشه و از حیز انتفاع بیفته. این رو هم باید برش فکر کرد، باید زمانش رو محدود کرد، باید فرایندش رو چابک کرد که در واقع چون اینجور بوده، ما دیدیم فرض کنید تحقیق تفحصی یک سال و نیم دو سال طول کشیده، خب معلومه که این به جای نخواهد رسید اساسا و از اون خاصیت خودش میفته.
درسته،
این رو باید اصلاح کرد. بله.
بله آقای دکتر، الان پیامکی به دست ما رسیده به شماره 0912 4052. ایشون گفتن چرا در خصوص صنعت خودرو نمیشه شفافیت رو ایجاد کرد؟ به اعتقاد شما میشه گزارش های مربوط به خودرو زودتر به قوه قضاییه ارسال بشه تا روندها در بازار هم شفاف باشه و اگر خاطیانی هستند در افکار عمومی معرفی بشن؟
بله، ما همین الان قبل از تشکیل مجلس یه تیمی رو از دوستان کارشناس فعال کردیم که خود رو داریم بررسی کنیم. مسائل خود رو مبهم نیست، معلومه اون مشکلات و معضلات واضحه چی هاست. مثلا اینکه سهامداری، ترکیب سهامداران خودروسازها محل اشکاله و اینها به نظر بنده تا اینجا کار که ما بررسی کردیم به نظر میاد که اصل 44 دور زده شده و اونطور که باید اعمال نشده، پیاده نشده. توی بحث همین شکاف قیمتی که بین کارخانه و بازار ایجاد شده که رانت بزرگ ایجاد کرده برای خودروسازها، این باید مدیریت بشه و این رانت نباید به جیب خودروساز بره که میشه، یعنی در بحث فروش خودرو میشه تغییرات خوبی ایجاد کرد. انحصارات مدیریتی که شکل گرفته درون ساختار صنعت بین قطع سازها و خودروسازها، اینها باید اصلاح بشه. مسائلش مشخصه، هم به نظر بنده مجلس باید با جدیت این مسائل رو رو کنه و پیگیری کنه، هم قوه قضاییه در مواردی که تخلف محسوب میشه ورود بکنه با جدیت. یعنی قابل مدیریت هست، مسئله پیچیده نیست. اون تو به نظر بنده در دورهای قبل مماشات می شده، بعضن که حتی گاهی با هدیه خودرو در واقع موضوع سر تفاوض از دستور کار خارج می شده. اینها باید به صورت جدی و در یک زمان معقول و محدود، چون مسائلش مسائل گنگی نیست. بالاخره ما 50 سال صنعت خودرو داریم، ما می دونیم مشکلات کجا هست و عیب و ایرادها کجاست. مسئله برخورده، از یه طرف مجلس باید برخورد شفافی با این قصه داشته باشه، از طرف دیگه قوه قضاییه برخورد قاطعی داشته باشه قابل مدیریت به نظر من مسائل خودرو.
بله آقای دکتر ایزدخواه مجلس، به عنوان نماینده قانونگذاری که نمایندگان ملت در اون هستند، می تواند در تعامل با قوای دیگر در بحث شفافیت اثر بخش باشه؟ به اعتقاد شما مجلس دهم در خصوص شفافیت‌های اقتصادی و مبارزه با فساد چه نمره‌ای می‌گیره و شما و نماینده‌های جدید در مجلس 11 چطور باید خلأ‌ها رو پر بکنید؟
من ضعف مجلس رو محصول 3-4 دوره اخیرش می‌دونم، یعنی صرفاً مجلس دهم نیست. به نظر بنده از مجلس 5 یا 6 به این طرف مجلس به شدت ضعیف شد، از رأس امور خارج شد، اون در واقع وظایف قانونی خودش و اختیارات خودش رو در خیلی جاهای اعمال نکرد که ما حالا بعضا در قصه استیضاح وزرای اینها میدیدیم. خدمت شما عرضم که این مجلس 11 هم به هر حال تا اینجای کار منتخبین غالبا با شعار شفافیت، با شعار فساد ستیزی، با شعار عدالت اومدن. امیدواریم که همین مسیر ادامه پیدا کنه در عمل هم و مجلس بره رو سراغ مسائل اصلی، از حاشیه ها پرهیز کنه. اون مسائل اصلی هم واقعا با معیار عدالت و مبارزه با فساد قابل تشخیصه، مشخصه در همه عرصا اقتصادی، فرهنگی، حوزه های مختلف کشور مشکلات و مسائلی که داریم با همین شاخص، یعنی شاخص مبارزه با فساد و تبعیض قابل شناسایی و پیگیری است که انشالله امیدواریم در این مجلس با جدیت دنبال بشه.
بله انشالله. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر روح الله عزتخواه، نماینده منتخب مجلس 11 از اینکه در این گفتگو در این برنامه شرکت کردید.
بنده از شما متشکرم.
روزتون بخیر. خدا نگهدار. ساعت 12:14 است. با رادیو گفتگو همراه شما هستیم. و اما در خصوص شنیده شدن صدای انفجار در حلب سوریه، خبرگزاری روسیه استوبتیک اعلام کرد بالگردهای رژیم صهیونیستی چند موشک از جولان اشغالی به سمت سوریه شلیک کرده و خسارت‌های محدودی ایجاد کردند. صهیونیست‌ها در این شرایط با این حملات چه اهدافی رو دنبال می‌کنند؟ در خدمت جناب آقای دکتر فرزان شهیدی هستیم، کارشناس مسائل منطقه. آقای دکتر، خدمت شما سلام عرض می‌کنم، وقت شما بخیر.
بنده هم متقابلا عرض سلام و ادب دارم حضور شما و همکارانتون و همچنین شنوندگان برنامه.
بله آقای دکتر، در خدمت شما هستیم. صهیونیست‌ها تو این شرایط با این حملات چه اهدافی رو دنبال می‌کنند؟
خب اولا این انفجاری که بامداد امروز در حلب شنیده شد ظاهرا صدای مهیبی هم داشته، انفجار شدیدی بوده، نسبت بهش اختلاف نظر وجود داره. خبرگزاری رسمی سوریه سانا این احتمال را داده که احتمال داره کار صهیونیست‌ها باشه، اما شبکه الاخباریه این کشور گفته که نه، اقدام صهیونیست‌ها نبوده. مطالعه اشاره نکرده که منشأش چی بوده، حادثه بوده، آیا گروه های تروریستی مثلا اون منطقه بودن، خیلی دقیقا مشخص نشده. اما خب بر فرض این که این کار صهیونیست ها باشه، سوالی که کردید در مورد اهداف و انگیزه های این کار، خب شنوندگان عزیز مستحضر هستن که چند سالیست الان رژیم صهیونیستی متاسفانه تجاوز میکنه و حریم هوایی و در واقع حاکمیت سوریه را نقض میکنه و دست به حملات پراکنده‌ای در نقاط مختلف این کشور میزنه که عمدتاً یا مقرهای معروف سپاه پاسداران هست یا مقرهای حزب الله لبنان هست و گاهی هم مقرهای ارتش سوریه. اعلامی هم که کردند، حالا بعضی وقتا اعلام مسئولیت میکنن، بعضی وقتا هم سکوت میکنن. مثلا اگر حمله بامداد کار اونها باشه، تا حالا چیزی اعلام نکردن. هدفی که به طور کلی اعلام کردن مقامات صهیونیستی این هست که ما مخالف حضور و فعالیت‌های جمهوری اسلامی ایران در سوریه هستیم. این رو صراحتاً مطرح کردن و بعدم گفتن که ما برای اینکه اعمال فشار کنیم روی جمهوری اسلامی ایران برای قطع نفوذش حالا به زعم اونها در سوریه و نهایتا خروج از این کشور، دست به حملات و در واقع اقداماتی میزنیم که فشار بیاریم که جمهوری اسلامی ایران نهایتا از سوریه خارج بشه. جالبه که آمریکایی ها هم داستان شدن با صهیونیست‌ها. اخیراً وزیر خارجه آمریکا آقای پومپئو هم همین مطلب رو گفته بود که الان دیگه زمان اون رسیده که ایران سوریه رو ترک بکنه، یعنی یک هماهنگی هم بین آمریکایی و اسرائیل در این زمینه انجام شده. لذا این یک هدفی است که اینا اعلام کردن. اما پاسخ ما چیست؟ ما گفتیم بارها به شکل رسمی که ما حضورمون در سوریه با هماهنگی آمریکا یا اسرائیلی ها نبوده که حالا با خواست اونها هم بخوایم خارج بشیم. این یک حضور رسمی است به درخواست دولت سوریه بوده، خاطر شرایط خاصی که در بحران و جنگ بود در مقابله با تروریست ها. ما برای در واقع کمک های مستشاری در این کشور حضور پیدا کردیم و انصافا هم کمک کردیم. این خود سوریه ها هم اعلام دارن که در مقابله با تروریسم و به ویژه داعش نقش ایران واقعا نقش برجسته ای بود. بنابراین این اقدامات و این حملات ایزرائی و این فشار روانی و رسانه‌ای که الان دارن علیه ایران انجام میدن در منطقه و به ویژه سوریه، به هر حال هدفش قطع نفوذ ایران هست و من رو تعبیر میکنم در راستای همون فشار حداکثری که از مدت ها پیش از زمانی که آقای ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا رسید این رو شروع کردن و این حلقه های تکمیلی در واقع همون فشار حداکثری محسوب میشه.
درسته. اگر اعلام موضعی توسط صهیونیست‌ها در این خصوص صورت نگیره، سناریوهای دیگه چی میتونه باشه و چه گزینه هایی برای این حمله مطرح هست؟
ببینید در مناطقی که آلوده هست، البته حلب منطقه امنی هست، یعنی از اون زمانی که آزاد شد و پاکسازی شد گروه تروریستی دیگه تقریبا در این شهر وجود ندارن، اما ممکنه به شکل مقطعی نفوذی انجام بدن و انفجاراتی و حملاتی را سامان بدن، کمان که در طی این چند سال هم به شکل پراکنده ما شاهد بودیم. پس یک احتمال میتونه کار اقدامات در واقع تحرکات تروریست ها باشه، مثل جبهه النصره و اینها که در مناطق شمالی به ویژه ادلب حضور چشمگیری دارن. یکی هم ممکنه همین حوادث باشه، حالا چون به هر حال محله های نظامی هست، توش مهمات هست، گاهی وقتا هم خود دولت سوری و ارتش سوری هم اعلام کردن که مثلا در اثر یک جابجایی مهمات یک حادثه مثلا انفجاری صورت گرفته. اینا به هر حال احتمالات دیگری است که میتونیم ما، یعنی اگر قضیه حمله اسرائیل رو منتفی بدونیم میتونیم به این احتمالات هم اشاره بکنیم.
درسته. آقای دکتر، دولت و ارتش سوریه در شرایط کنونی تا چه اندازه گروه های شبه نظامی رو کنترل کردند و به نظر شما چقدر شرایط برای گذار سیاسی در این کشور فراهم هست؟
خب سوریه گام های بسیار بلندی برداشت در ایجاد ثبات و امنیت این کشور. گروه های تروریستی تقریبا تارمار شدن در مناطق مهمی که بودن، حالا چه در اطراف پایتخت، چه در حلب که خب کلن آزاد شد، در مناطق شرقی، در دیر الزور، در رقه که مناطق در واقع حاکمیت داعش بود، همه این مناطق پاکسازی شد، جنوب همینطور و تنها جایی که مونده الان استان ادلب هست و شهر ادلب که در واقع باقی مانده تروریست ها الان اونجا متمرکز شدن، آخرین دژ تروریست ها در واقع اونجا هست. عملیات هایی هم صورت گرفت توی همین چند ماه گذشته، یعنی از ابتدای سال جاری میلادی که در واقع ارتش سوریه حرکت کرد که این مناطق رو هم پاکسازی بکنه و در واقع پرونده تروریسم در این کشور ببنده، اما خب با یک موانعی مواجه شد. یکی از موانع دخالت های ترکیه بود که هم حضور نظامی داشت و هم که از تروریست ها در واقع حمایت میکرد، لذا الان نهایتا کار به یک آتش‌بسی منجر شد بین روسیه و ترکیه و الان در این منطقه درگیری وجود نداره در مناطق ادلب و اطراف اون. بنابراین حالا این مشمول مرور زمان شده که این ببینیم این آتش‌بس تا کجا تداوم پیدا میکنه و بعد چه خواهد شد، آیا دوباره ارتش سوریه حمله ای را آغاز خواهد کرد برای گرفتن این استان و پاکسازی تروریست‌ها، یا اینکه نه مذاکره صورت میگیره، مصالحه‌ای و توافق جدیدی صورت میگیره. این به هر حال معروف میشه به شرایط آینده، اما من حسب مجموع وضعیت سوریه و دولت سوریه وضعیت باثباتی است، امنیت به شکل قابل توجهی الان در بسیاری از نقاط این کشور حاکم هست و به لحاظ سیاسی هم این نظام و دولت سوریه در واقع مشروعیت خودش را باز یافته، یعنی دلیل همین پیروزی های میدانی. لذا الان روند سیاسی اگر اینا بخوان دنبال بکنن، حالا تو بحث مذاکره که با معارضین دارن، بحث کمیته تدوین قانون اساسی دوران گذار اگر انتخابات احیانا بخواد صورت بگیره، به هر حال نکته مهم این است که سوریه و دولت سوریه و نظام این کشور دست پر داره و برگ برنده های زیادی در دست داره، لذا میتونه با قدرت بالایی وارد روند سیاسی بشه و شرایط رو به نفع خودش در واقع رقم بزنه.
خیلی متشکرم از شما آقای فرزان شهیدی، کارشناس مسائل منطقه.
بنده هم متشکرم.
گفتگو کردم با جناب آقای شهیدی در خصوص شنیده شدن صدای انفجار در حلب سوریه. از تهران جام جم پخش شبکه رادیویی گفتگو با برنامه رویداد همراه شما عزیزان هستیم. شما خوبان میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم شنونده این برنامه باشید. بله، و اما در خصوص لزوم اقدامات اساسی برای استانهای پرخطر درگیر با کرونا در این لحظه گفتگو می‌کنیم با جناب آقای دکتر حسین عرفانی، رئیس اداره مراقبت مرکز مدیریت بیماری‌های واگیردار وزارت بهداشت. آقای دکتر عرفانی سلام، وقت شما بخیر.
خدمت سرکار و هموطنان عزیز، شنوندگان محترم، عرض سلام و ادب دارم. امیدوارم که طاعات عبادت همه عزیزان مورد قبول درگاه الهی قرار گرفته باشه.
خیلی متشکرم از شما. ما هم برای شما آرزوی موفقیت داریم و این ایام رو تسلیت عرض میکنیم. آقای دکتر، گفته میشه که 16 شهرستان استان خوزستان در وضعیت قرمز مبتلا به کرونا قرار دارن. در خصوص آخرین وضعیت استانهای پرخطر بفرمایید و اینکه آخرین تمهیداتی که انجام شده چی است؟
بحث تقسیم بندی شهرستانها به نواحی سبز، سفید، زرد و قرمز برمی‌گرده به میزان بروز بیماری کووید 19 در دو هفته گذشته.
بله،
که با توجه به سبس موارد بیماری در سامانه بیماری ها، این تعداد مواردشون مورد بررسی قرار میگیره و اونها رو مورد انتشار قرار میدن تا دو شهرستان از وضعیت خودشون مطلع باشن. در مورد اینکه بیماری در اقصا نقاط کشور سرکار خانم الان حضور داره، جای شکی نیست. در مورد قضاوت در مورد بیماری کووید 19 که آیا اپیدمیش کنترل شده، در تابستان کنترل خواهد شد یا خیر، قرار واحد نشون میده برای قضاوت کردن خیلی زوده.
درست.
قسمت ناشناخته و ندانسته های ما در مورد بیماری کووید 19 هنوز هم که هنوز بعد از 3 ماه تجربه و کشف مطالب علمی، هنوز ندانسته هامون از دونسته هامون خیلی بیشتره.
درست.
اون چیزی که به قطع یقین ما خدمت هموطنان عزیز میتونیم عرض کنیم این هستش که بیماری کرونا با درجات مختلف، با شدت و ضعف در اقصا نقاط کشور، در همه شهرستان ها وجود داره و توصیه وزارت بهداشت و خدمتگزاران سلامت مردم همچنان رعایت مسائل پیشگیری و نکات بهداشتی، تا انشاءالله با رعایت کردن این مسائل ما بتونیم هم شاهد فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی جامعه باشیم، بحث معیشت رو دنبال بکنیم که جامعه به تعطیلی کشیده نشه، و هم بحث کنترل بیماری رو بتونیم در یک توازن و تعادلی برقرار بکنیم. شرطش اینه که در موارد غیر ضروری همچنان پایبند به شعار و کمپین در خانه بمونیم باشیم.
بله.
فقط در موارد ضرور و لزوم از خونه خارج بشیم، مراودات اجتماعی رو به حداقل برسونیم، اون هم بر پایه فاصله گذاری اجتماعی و رعایت احتیاطاتی مانند زدن ماسک، پوشیدن دستکش و رعایت بهداشت دست و تنفس. اینها رو اگر رعایت بکنیم قطعا میتونیم انشاءالله تا حدود زیادی به بحث انتقال بیماری فائق بیم. بعضی از استانها در چند روز گذشته یا هفته‌های گذشته شاهد افزایش موارد سخت بودیم. من رو خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم که درصد قابل توجهی از موارد افزایشی که در آمار میبینیم برمیگرده به عملکرد تحسین برانگیز دانشگاه‌ها در بحث انجام غربالگری که تعداد بیماران رو تونستن در مراحل اولیه با علائم خفیف و سرپایی شناسایی بکنن و کاهش موارد بستری در چند هفته گذشته مؤید این ارزنده است. ضمن اینکه در بعضی از استانها هم ما متاسفانه افزایش کلی موارد بروز بیماری رو داشتیم و بعضی از استان‌ها هستن که موج اپیدمی رو پشت سر